از اول است. سه تیم کره جنوبی، ایران و قطر، هفت امتیازی اند و لبنان با چهار امتیاز پنجم است. سرنوشت قطعی دو تیمی که از این گروه مستقیماً به جام جهانی راه خواهند یافت شش ماه دیگر تعیین خواهد شد. ایران سه مسابقه در پیش دارد، با قطر، لبنان و کره جنوبی، که فقط بازی با لبنان در تهران خواهد بود. بازی های این گروه فشرده و تنگاتنگ است. ایران اگر در بازی دیشب پیروز می شد 60-70% راه ورود جام جهانی را پیموده بود، ولی اینک راه دشواری در پیش دارد. شب گذشته در گروه دوی آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی، ژاپن ورودش به جام جهانی 2014 قطعی شد پس از پیروزی که در مسقط پایتخت عمان به دست آورد. ژاپن عمان را 2-1 شکست داد با گل دقیقه 90 اوکازاکی.
منتخب اليابان عرضیه موجود
ژاپن با 13 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفت و اولین تیمی است که از آسیا به جام جهانی 2014 راه یافته. دیشب عراق در دوحه با 1 از صد اردن گذشت. استرالیا، عراق و عمان 5 امتیازی اند و اردن با 4 امتیاز در ته جدول گروه ایستاده.
اندکی بیشتر از 30 دقیقه است که با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا در صبح پنج شنبه روز آخر هفته همراه هستید. پیش از این که ادامه بدیم این بخش رو با گزارش‌های متعدد، از شما دعوت می‌کنم ظرف 2 مروری کنیم بر خبرها. کیان معنوی در کنار من نشسته در استودیو برای همین منظور.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد بار دیگر برای حل مسئله هسته ایران به اقدامات دیپلماتیک دست می‌زند. وی گفته است که به تهران اجازه داده نخواهد شد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت برای انجام گفتگوهای هسته‌ای ایران آماده است، اما گروه 5+1 باید پاسخی مناسب برای تأخیر 4 در مسیر مذاکرات داشته باشد. ساعتی پس از آن که اسرائیل روز چهارشنبه بیش از 20 حمله هوایی را علیه مواضع شبه نظامیان در غزه به اجرا گذاشت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش آماده انجام هر اقدامی برای دفاع از شهروندان اسرائیلی است. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه در پی حملات هوایی اسرائیل جلسه اضطراری پشت درهای بسته تشکیل داد. در ایران صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه گفت به دادستان تهران دستور داده است تا با دقت و سرعت موضوع مرگ ستار بهشتی پیگیری شود. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار آزادی فوری یا محاکمه علنی امیر حسین موسوی و مهدی کروبی شده است. اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در ایران پیش بینی کرده است که بارش برف تا پایان این هفته ادامه دارد و دمای هوا باز هم در این منطقه کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز چهارشنبه خبر داد که به خاطر افزایش قاچاق گازوئیل از ایران به کشورهای همسایه، دولت مصرف گازوئیل در ایران را سهمیه بندی خواهد کرد.
سپاسگزارم از کیان معنوی. و اما اسرائیل روز چهارشنبه بعد از اینکه احمد جعبری معاون فرماندهی کل گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی گروه فلسطینی حماس و فرمانده میدانی این گردان رو در حمله هوایی به نوار غزه کشت، اعلام کرد که این ابتدای حمله اسرائیل به مناطق نوار غزه است برای از بین بردن رهبران حماس و دیگر سازمانهای به گفته اسرائیل تروریستی در این منطقه. فریدون زرنگار گزارش میده.
در پی حمله موشکی نیروی هوایی اسرائیل به خودروی حامل احمد جعبری که از فرماندهان نظامی حماس و کشتن وی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اسرائیل با این کار پیام صریحی به حماس داد و اسرائیل در صورت نیاز عملیات خود را در تمام غزه گسترش خواهد داد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هم گفت این حمله سرآغاز عملیاتی است که هدفش بازدارندگی حماس از حمله موشکی به جنوب اسرائیل و نابودی توانایی‌های موشکی گروه‌های شبه نظامی فلسطینی است. در واکنش به کشته شدن احمد جعبری، نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عرب شد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر هم در واکنش به حمله اسرائیل سفیر مصر را از تل‌آویو فراخواند. سرگئی پاولوف وزیر خارجه روسیه با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع در منطقه گفت باید به همه فعالیت‌های خشونت‌بار پایان داد. اما احمد جعبر که بود؟ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره مقام و اهمیت آقای جعبری در ساختار سیاسی نظامی حماس میگوید:
آقای احمد جعبری 52 ساله فرمانده میدانی و عملیاتی نیروهای گردانهای ازد قسام شاخه نظامی حماس است. آقای جعبری جانشین محمد عزیب شد در سال 2002 فرمانده کل نیروهای گردانهای ازد قسام. تا حالا چند بار میخواستن اسرائیلی ها ترورش کنن که یکی از اونها در سال 2004 بود، منزلش در نوار غزه مورد حملات موشکی ارتش اسرائیل قرار گرفت که در اون حمله پسرش و برادرش کشته شدن. اون قبلا عضو نیروی فتح بود، اوایل دهه 80 میلادی دستگیر میشه و به زندان میره. 13 سال در زندان‌های اسرائیل بود که در زمان حضورش در زندان از فتح جدا میشه و به گروه اخوان المسلمین میپیونده. وقتی از زندان میاد بیرون مشارکت میکنه در تأسیس نیروهای عزالدین قسام، در تأسیس گردان عزالدین قسام، و این نیرو رو طوری سازماندهی میکنه که به شکل یک تشکیلات کامل نظامی در میاد. اسرائیلی ها به احمد جعبری لقب فرمانده ستاد مشترک ارتش حماس رو دادن.
نام احمد جعبری در توافقنامه پیشین تبادل اسرا میان اسرائیل و فلسطینی ها که با میانجیگری مصر منعقد شده بود برجسته شد. بر پایه این توافقنامه حماس گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی را در برابر آزادی بیش از 1000 اسیر فلسطینی آزاد کرد. گزارش ها همچنین از ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه حکایت دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی در غزه گزارش داده است که به جز احمد جعبری دست کم 8 فلسطینی دیگر در حملات هوایی روز چهارشنبه جنگنده های اسرائیلی کشته شدند. ترور احمد جعبری در حالی صورت گرفته است که نشانه هایی از موفقیت مصر در میانجیگریش میان اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه برای آتش بس پدیدار شده بود. در 5 روز گذشته بیش از 100 راکت از نوار غزه به سوی شهرک های اسرائیلی نشین شلیک شد و در مقابل اسرائیل بارها غزه را هدف حملات هوایی خود قرار داد. دولت حماس در غزه در بیانیه احمد جعبری را فرمانده فلسطینی مقاومت و یکی از برجسته ترین شخصیت های مقاومت توصیف کرد. حماس در این بیانیه اسرائیل را مسئول کامل پیامدهای این ترور دانسته است.
سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه هستید در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. پیش از این که به گزارش بعدی بپردازم، من شماره پیامگیر رادیو فردا رو، شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن، دیدگاهشون رو با ما و بقیه در میون بگذارن. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست. و اما یک ماه بعد از قطع شبکه‌های تلویزیونی متعلق به جمهوری اسلامی از ماهواره هاتبرد، حالا بررسی‌های رادیو فردا نشون میده که این شبکه‌ها در سکوت خبری به این ماهواره‌ها بازگشتند. اطلاعات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
همزمان با بازگشت شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی به ماهواره هاتبرد، سخنگوی کاترین اشتون ارسال پارازیت از سوی جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های خبری خارجی را محکوم کرد. در بیانیه سخنگوی خانم اشتون با اشاره به سوابق ارسال پارازیت از سوی ایران بر روی شبکه‌های خبری بین‌المللی آمده که ارسال پارازیت از تاریخ 15 اکتبر یک ماه پیش بر روی شبکه‌های چون بی بی سی، دویچه وله، فرانس 24 و صدای آمریکا افزایش یافته و بر پخش بیش از 500 شبکه تلویزیونی و 200 ایستگاه رادیویی تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام اتحادیه اروپا، ارسال این پارازیت‌ها بر پخش بین‌المللی شبکه‌های مختلف تأثیر گذاشته و همچنین دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات آزاد را مختل کرده است. اما این بیانیه در حالی منتشر شده است که بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد شبکه‌های جام جم 1، جام جم 2، خبر و العالم که پخش آنها از سوی شرکت فرانسوی یوتلسات یک ماه پیش قطع شده بود، بار دیگر با فرکانس‌های جدید به ماهواره‌های هاتبرد بازگشتند. شرکت ماهواره‌ای یوتلسات فرانسه تا کنون توضیحی درباره بازگشت این شبکه‌ها ارائه نداده است. این شرکت یک ماه پیش در زمان قطع پخش این شبکه‌ها گفته بود به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، پخش ماهواره‌ای 19 شبکه تلویزیونی و رادیویی متعلق به جمهوری اسلامی را قطع کرده است. در حالی که کمتر از یک ماه از اتخاذ این تصمیم می‌گذرد، بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که شبکه‌های جام جم 1، جام جم 2، خبر و العالم در هفته جاری با فرکانس‌های جدید به ماهواره هاتبرد بازگشتند و از سوی مشترکان قابل دریافت هستند. پیش از این برخی گزارش ها حاکی از آن بود که شبکه خبر ایران ابتدا با استفاده از فرکانس های تلویزیون سوریه و با لوگوی خود اقدام به پخش برنامه می کرد، ولی از روز سه‌شنبه از فرکانس اختصاصیش استفاده می کند. در وبسایت های شبکه های جام جم 1 و 2 نیز نحوه دریافت این شبکه ها در ماهواره هاتبرد به تازگی منتشر شده است. رادیو تلویزیون دولتی ایران هنوز به طور رسمی درباره آغاز به کار شبکه‌های خود بر روی ماهواره هاتبرد خبری منتشر نکرده است، ولی خبرگزاری مهر روز چهارشنبه تایید کرد که شبکه عرب زبان العالم از روز 22 آبان کار پخش برنامه‌هایش را بر روی ماهواره هاتبرد آغاز کرده است. ماهواره هاتبرد از ماهواره‌های پرمخاطب در ایران است و بسیاری از خانواده‌های ایرانی از این ماهواره برای تماشای شبکه‌های خارجی و داخلی استفاده می‌کنند. قطع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی از روی ماهواره هاتبرد با واکنش‌های تندی از سوی مقام‌های ایران روبرو شد و آنها در اظهارات و بیانیه‌های مختلفی این اقدام یوتلسات مالک ماهواره هاتبرد را غیرقانونی، مخالف آزادی بیان و تروریسم رسانه‌ای دانسته و آن را به شدت محکوم کرده بودند. چند روز پس از اقدام شرکت یوتلسات، سازمان بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای اینتلسات نیز پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی را قطع کرد.
در نیمه پایانی برنامه صبحانه با خبر فرصتی است تا دوباره سری بزنیم به روزنامه‌های صبح تهران. پیش از این مروری کردیم تیترهای صفحه اول این روزنامه رو و حالا نگاهی کنیم به بعضی از مطالب اصلی این روزنامه همچنان با همکارم شهرام رفیزاده. شهرام، مسئله مرگ ستار بهشتی موضوع مشترکیه که چند از روزنامه های صبح تهران با هم به اون پرداختن.
بله مهدار، همینطور هست. امروز روزنامه های مغرب، قانون، مردم سالاری، جهان صنعت و کیهان و البته دیگر روزنامه ها گزارش ها و اخبار مختلفی درباره اظهارات مقام های حکومتی درباره کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نویس در حین بازداشت منتشر کردن. روزنامه مغرب گزارش داده که در حالی که اظهارات برخی از مقام های حکومتی از جمله مقام های قوه قضاییه دلگرم کننده بوده نسبت به موضوع کشته شدن ستار بهشتی و امیدواری های ایجاد کرده بود که این پرونده به سرنوشت مشابه پرونده کشته شدن زهرا کاظمی یا بازداشت شدگان کهریزک ختم نشه، اما اظهارات جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این امیدها رو ناامید کرده، به این دلیل که آقای جواد کریمی قدوسی که خودش پیشتر از فرماندهان سپاه بوده و در حال حاضر عضو مجلس شورای اسلامی هست، ادعا کرده که ستار بهشتی در حین حضور در بازداشتگاه 350 زندان اوین براش مشکلی پیش اومده و در واقع خواسته این کشته شدن این وبلاگ نویس رو به زندانیان سیاسی مربوط بکنه. البته روزنامه مغرب در این حال از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته که اگر ما به نتیجه‌ای برسیم که ماموران ما قصور یا تقصیر دارن با اونها برخورد خواهیم کرد. روزنامه کیهان هم از قول صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که کار قوه قضاییه رسیدگی عادلانه به پرونده هاست از جمله این پرونده و ما نمیتونیم در این زمینه سخن پراکنی بکنیم. روزنامه جهان صنعت اما بخش دیگری از اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را منتشر کرده و از قول او نوشته که ستار بهشتی در هنگام مرگ در اختیار نیروی انتظامی بوده.
روزنامه
هم در این زمینه گزارش داده که کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته گزارشی رو در مجلس صراحت کرده که این گزارش تمام تاریخاش اشتباه بوده و ساعتی بعد مجبور شده که بار دیگر این گزارش رو اصلاح بکنه.
مروری هم بکنیم بر جام جم و اگه مطلب مهمی داره.
روزنامه جام جم یک گزارش بسیار مهم منتشر کرده درباره اجرای چراغ خاموش مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، موضوعی که به زندگی مردم به طور مستقیم مربوط میشه. این روزنامه خبر داده که روز گذشته آقای رستم قاسمی وزیر نفت در حاشیه یکی از مراسم هایی که در اون حضور داشته اعلام کرده که به زودی گازوئیل هم سهمیه بندی خواهد شد و با استفاده از کارت های جدید ارائه میشه. البته روزنامه جامعه جمع نوشته که این سخنان وزیر نفت ادامه افزایش همون قیمت بنزین هواپیما هست که به نظر میرسه دولت در حالی که مجلس مصوبه‌ای داره مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت حامل های انرژی، اما دولت به طور چراغ خاموش داره این کار رو انجام میده.
خب فرصت زیادی نداریم، روزنامه آرمان مطلبی داره تحت عنوان جابجایی های ادامه دار در نهاد اجرایی انتخابات. اگر که از این بگذریم به مطلب روزنامه تهران امروز برسیم که انتقاد مجلس از بی‌توجهی دولت به تامین دارو رو یکی از گزارشاش هست و به اون پرداخته. در این باره اگر ممکنه توضیح بده.
روزنامه تهران امروز نوشته که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم روز گذشته گزارشی رو منتشر کرده که حاکی از اجرا نشدن برخی از بندهای بودجه سال 91 هست که دولت رو موظف کرده تا بودجه اختصاصی و ارز با قیمت دولتی در اختیار وزارت بهداشت قرار بده تا دارو وارد بکنه، اما دولت این کار رو انجام نداده. در این حال روزنامه تهران امروز از قول آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشته که ما به آقای احمدی نژاد بارها نامه نوشتیم، تذکر داریم در مورد وضعیت دارو، ولی آقای احمدی نژاد همین روز گذشته اعلام کرده که وضعیت دارو و بهداشت و درمان در کشور نور علی نور هست.
سپاسگزارم. بررسی روزنامه‌های صبح تهران بود با شهرام رفیع‌زاده. مرسی شهرام، خیلی ممنون. در برنامه صبحانه با خبر روز پنجشنبه همچنان با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید و فرصتی است که سری بزنیم به خبرهای حوزه هنر و فرهنگ، مثل هر روز صبح با فرج سرکوهی کارشناس این برنامه. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوش و خوبی را آغاز کنید.
آقای سرکوهی، خبردار شدیم که نمایشگاهی گروهی از عکاسان تئاتر قرار هست که برگزار بشه. این احتمالاً سوژه جالبی است شاید برای خیلی ها، چون برمیگرده به تئاترهای سال 90 و یه مروری است بر کارهایی که اونجا شده. عکاسایی که از اینا عکس برداری کردن اکثر اونجا نمایش میدن در خانه هنرمندان. در مورد این موضوع مقدار با دیتیل با جزئیات بیشتری لطفاً صحبت بکنید.
بله، خب به یاد داشته باشیم که وقتی که تئاتر اجرا میشه و زمان اجراش تمام میشود، تنها چیزی که باقی میماند عکس هست و که از صحنه گرفته شده و احتمالاً اگر یک فیلمی از اتحاد گرفته بشه، و همین دلیل دیدن عکس هایی که از اجراهای گوناگون گرفته شده بسیار خاطر انگیز است و کسانی که اون اجراها رو دیدن میتونن با دیدن این عکس ها یک بار دیگه اون تصاویر تئاتر رو بر صحنه در ذهنشون بازآفرینی بکنن. نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد عنوانش از نگاره ها که ششمین نمایشگاه گروهی انجمن عکاسان خانه تئاتر هست در گالری نامی خانه هنرمندان ایران. در این نمایشگاه 33 عکس در ابعاد 50x70 ارائه خواهد شد که همونطور که شما گفتین عکس‌ها مربوط به نمایشگاهی است که در سال 90 به روی صحنه رفتن.
و خبر بعدی که بهش بپردازیم در حوزه سینما، گویا فیلم مستند مهرداد اسکویی، فیلمساز خیلی با استعدادی هم هست و کاراش در جشنواره‌های دنیا تا به حال جایزه مختلفی گرفته، این کار جدیدی هم که انجام داده به نام آخرین روزهای زمستان، این هم یک جایزه جدید گرفته.
بله، فیلم آخرین روزهای زمستان یک فیلم مستند هست و جایزه اول 12th دوره جشنواره بین المللی فیلم‌های مستند اسکلاکس رو در فرانسه دریافت کرد و این جشنواره در شهر روشل فرانسه برگزار شد و آقای آنی درامادر که رئیس گروه داوری این جشنواره هست در اعلام کرد موقعی که بخواد جایزه بده گفتش که این جایزه، یعنی جایزه این فیلم ایرانی، با آرای مطلق داوران به این فیلم زیبا و تأثیرگذار تعلق گرفته. این فیلم همونطور که شما گفتین آقای مهداد اسکویی ساخته. این آخرین روزهای زمستان در واقع یک بخش دوم یک سگانه است، یعنی سه فیلم هست که ایشون اولی و دومی رو ساخته، این قسمت دومش هست. فیلم مربوط می‌شود به زندگی کودکانی که بی سرپرست بودند، در خیابان‌ها رها شده بودند به هر حال، و در کانون اصلاح و تربیت جایی که این کودکان نگهداری می‌کنند نگهداری میشن و فیلم به زندگی این کودکان رو تصویر می‌کنه و همونطور که شما گفتین منتقد هستن، فیلم جالب.
و واپس این خبری که بهش بپردازیم توی این بخش، سری به تئاتر بزنیم با علی رفیع که بعد از چند سال آخرین کار شکار روباه بود که کار تاریخی بود روی صحنه برد، الان قرار است که گویا این تئاتری که بختش هم مدت هاست باز نشده، یرما اثر لورکا رو که چند بار خواست اینو به صحنه ببره اما مشکلات فراوانی براش به وجود اومد، ظاهرا قراره که این رو بالاخره این تلسمش باز بشه.
بله، آقای رفیعی حدود 5 سال است که نتونستن کاری رو اجرا بکنن به دلیل مشکلات گوناگون مالی و سانسور، و حالا تصمیم گرفته بودن که نمایشنامه یرما، یکی از زیباترین نوشته های لورکا رو اجرا بکنن. با 30 تا هنرآموز تمرین کرده بودن که این در این نمایش بازی بکنن. این نمایش قرار بود در تالار وحدت به صحنه بره، اما بعداً تالار وحدت هم مشکلات مالی با آقای رفیعی پیدا کرد و هم اینکه در ساعت اجرا با ایشون مشکل پیدا کرد، به همین دلیل منصرف شدن آقای رفیعی از اجرای این تئاتر و گفتن که اصولا باید تا وقتی برخورد به اهالی تئاتر برخوردی از چنین تحقیرآمیز باشه من نمایش اجرا نمی کنم. بعد تماشاخانه ایران شهر ازشون دعوت کرد که این تئاتر رو در تماشاخانه ایران شهر اجرا بکنن.
بله.
قرار بود امسال اجرا بشه اما باز هم مشکل پیش آمد، چون آقای رفیعی خواستار شده بود که این یرما در تالار سمندریان اجرا بشه که مناسب هست با این نمایشنامه، اما این سالن رو ایشون ندادن. حالا آقای مجید سرسنگی مدیر تماشاخانه ایران شهر قول داده که در
این نمایش رو اجرا بکنن. در واقع سپاسگزارم از فرج سرکوهی که با ما در این بخش خبری همراه بود و آخرین خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو با ما و شما در میون گذاشت.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این بخش میرسیم به بررسی آخرین خبرهای حوزه موسیقی با علی ناظمی.
صبح بخیر، روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. هنرمندهایی که روزهای گذشته از فرصت استفاده نکردند و آلبوم یا تک آهنگهای خودشون رو منتشر نکردند، حالا باید مدتی طولانی رو منتظر بمونن، دو ماهی رو صبر کنن، محرم و سفر تموم شه تا تازه های خود رو ارائه کنن. در این چند روزه آلبوم های زیادی منتشر شده که در روزهای بعد در این برنامه به اونها میپردازم، اما آلبوم هایی هم قرار بوده که منتشر بشه و این اتفاق نیفتاده، از جمله آلبومی از قاسم افشار، خواننده موسیقی پاپ ایرانی. قرار بود که در همین روزها آلبومی به نام سکوت خیس منتشر بشه، آلبومی که به گفته قاسم افشار روند انتشارش بیشتر از اون چیزی که تصور میشد وقت گرفته، برای همین به موقع آماده نشده. حالا طرفداران این خواننده برای این آلبوم که 10 آهنگ داره و متفاوت از آلبوم های قبلی این خواننده است، تا بعد از ماه محرم صبر کنند. قاسم افشار پیش از این 6 تا آلبوم منتشر کرده بود. او خواننده 47 سال است که با آهنگ وقف پرنده ها معروف شده. با هم به صدای قاسم افشار در قسمت هایی از آهنگ خواب مریم از آلبوم بغض گوش میدیم. خبری از یک هنرمند بین المللی که تو ایران خیلی خیلی پرطرف داره، راجر واترز، هنرمند موسیقی انگلیسی. حتما خیلی از طرفدارانش به خاطر دارن که بهار امسال این آهنگساز، نوازنده و خواننده کهنه‌کار گفته بود که دیگه به روی صحنه نمیره و اجرا نمی کنه. دقیقاً این حرف رو بعد از آخرین اجراش از تور جهانی کنسرت‌های دیوار در کبک سیتی در کانادا زده بود. اما بنیانگذار گروه اسطوره پینک فلوید حالا از تصمیمش برگشته و قراره که سال بعد میلادی در 19 شهر اروپایی 20 بار به روی صحنه بره. و در شهر منچستر یک گروه پرطرفدار کنسرتش رو نیمه کاره رها کرد، چرا که صدای خواننده بعد از خوندن 4 آهنگ از حنجرش دیگه در نمیومد. این اتفاق در کنسرت گروه کیلرز افتاده، گروهی راک آمریکایی که به شکل عجیب در بریتانیا معروفه. معمولا این اتفاق اتفاقی نادره که یک گروه آمریکایی در بریتانیا که کشوری به مراتب کوچکتره به همون اندازه از نظر تجاری موفق باشه که در کشور خودش هست. اما کیلرز، گروهی که 11 سال پیش در لاس وگاس آمریکا شکل گرفته، در کشور خودش 6 میلیون نسخه از آلبوم هاشو به فروش رسونده و در بریتانیا بیش از 5 میلیون نسخه. و این اتفاقی خیلی عجیبه. به هر حال با این اتفاق این گروه طرفدارانش رو در یکی از شهرهای بریتانیا در منچستر بی نهایت عصبانی کرده. پیش از ادامه برنامه صبحانه با خبر به یک آهنگ از گروه کیلرز گوش میدیم، آهنگی به اسم انسان. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? My sign is vital.
در ساعت 8 صبح به وقت تهران هستیم، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ. و ما پیش از این که نیمه پایانی، در واقع 30 دقیقه پایانی صبحانه با خبر امروز پنج شنبه رو آغاز بکنیم، ابتدا سری بزنیم به خبرها با کیان معنوی. کیان صبحت بخیر دوباره، و چه خبر؟ خبر
صبحت تازه بخیر. بله، در نیم ساعت گذشته خبرهای خیلی زیادی اتفاق افتاد، از جمله که دبیر کل جدید حزب کمونیست چین هم انتخاب شد.
پس مشروعش رو
میپردازیم به بقیه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که بار دیگر برای حل مسئله هسته‌ای ایران به اقدامات دیپلماتیک دست میزند. به گزارش خبرگزاری ها باراک اوباما تاکید کرد که به تهران اجازه داده نخواهد شد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. در همین حال سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران برای انجام گفتگوهای هسته‌ای آماده است، اما گروه 5+1 باید پاسخ مناسبی برای تأخیر 4 ماهش در مسیر مذاکرات داشته باشد. ساعتی پس از آن که اسرائیل روز چهارشنبه بیش از 20 حمله هوایی را علیه مواضع شبه نظامیان در نوار غزه به اجرا گذاشت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش آماده انجام هر اقدامی برای دفاع از شهروندان اسرائیلی است. روز چهارشنبه در یکی از حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه، احمد جعبری فرمانده شاخه نظامی حماس و از ارشدترین مقام‌های این سازمان که کنترل غزه را در اختیار دارد کشته شد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه در پی حملات هوایی اسرائیل جلسه اضطراری تشکیل داد. در همین حال کابینه امنیتی اسرائیل نیز شامگاه چهارشنبه در یک جلسه اضطراری درخواست ارتش مبنی بر فراخوانی نیروهای ذخیره نظامی به خدمت را تصویب کرد. در ایران صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه گفت به دادستان تهران دستور داده است تا با دقت و سرعت موضوع مرگ ستاره بهشتی پیگیری شود. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این حادثه به صورت مستقیم ربطی به قوه قضاییه یا زندان اوی ندارد گفت گرچه متهم در اختیار نیروی انتظامی بوده، با این حال اگر اثبات شود که مرگ این شهروند در اثر اهمال و شکنجه در زمان بازداشت بوده است، ماموران و مسئولان این حادثه مجازات می شوند. حزب کمونیست چین روز چهارشنبه رسما شی جین پینگ معاون رئیس جمهوری را به مقام رهبری این حزب برگزید. بنابر گزارش ها انتظار می رود وی در ماه مارس سال آینده طی نشست سالانه مجلس چین به مقام ریاست جمهوری نیز انتخاب شود. حزب کمونیست چین روز چهارشنبه به کنگره یک هفته‌ای خود در پکن که طی آن نمایندگان این حزب یک کمیته مرکزی جدید برای آن انتخاب می‌کنند پایان داد. دیوید پتروس رئیس پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار است روز جمعه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یابد و در مورد حمله 11 سپتامبر به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی شهادت دهد. در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی 2 ماه پیش 4 دیپلمات آمریکایی از جمله کریس استیونز سفیر آمریکا در لیبی کشته شدند. و در ایران اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز و امید خواستار آزادی فوری یا محاکمه علنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی شده است. به گزارش وبسایت کلمه وی وضعیت امروز کشور را بحرانی خوانده و راه خروج از انسداد موجود را تغییر سریع و شفاف از سوی رهبری در عرصه‌های داخلی و بین المللی دانسته است.
سپاس از کیان معنوی. و اما روز چهارشنبه روز اروپایی همبستگی و حرکت اعلام شده بود. میلیون ها نفر از کارگران، کارمندان، معلمان و دانشجویان در 23 کشور اروپایی در اعتراض به سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا دست به راهپیمایی زدند. جمشید زند و مشروح این گزارش.
روز چهارشنبه اروپا شاهد یکی از بزرگترین حرکت های اعتراضی در سالهای اخیر بود. در تعدادی از کشورهای اروپایی خطوط حمل و نقل شهری به طور کامل متوقف شد، میلیون‌ها کارگر دست از کار کشیدند، مدارس تعطیل شدند، بنادر بزرگ تجاری فعالیت‌های خود را متوقف کردند، بسیاری از پروازهای داخلی و بین‌المللی لغو شدند و در بیشتر شهرهای اروپایی تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به سیاست ریاضت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا سازماندهی شدند. برای نخستین بار اتحادیه‌های کارگری اسپانیا و پرتغال نیز در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب عمومی زدند. در تظاهرات خیابانی صبح چهارشنبه در اسپانیا دست کم 60 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند و 10 نفر از جمله 18 تن از نیروهای امنیتی نیز مجروح شدند. نرخ بیکاری در اسپانیا که چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا است به 25% رسیده و با اخراج تدریجی هزاران نفر از کارگران و کارمندان که در شرکت‌های خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند، روز به روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. در پرتغال هم که سال گذشته میلیاردها دلار وام و کمک‌های نقدی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد، اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب‌ها ادامه دارد. در این حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها، اتحادیه‌های کارگری نقش عمده‌ای بازی کرده‌اند. در اسپانیا حدود 5 میلیون از کارگران و کارمندان عضو اتحادیه‌های کارگری هستند و در پرتغال هم اتحادیه‌های کارگری بیش از 1,200,000 نفر عضو دارند. در کنار اسپانیا، پرتغال و یونان که بیش از همه با بحران اقتصادی روبرو شده‌اند، در ایتالیا، فرانسه، بلژیک و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی نیز حرکت‌های اعتراضی مشابهی برنامه‌ریزی شده است. از سوی دیگر، آماری که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که نرخ تولید در 17 کشور عضو واحد پولی یورو در ماه سپتامبر 2.5% کاهش یافته است. در همین حال، اختلاف بین صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بر سر چگونگی دادن وام به کشورهای بحران زده و شرایط آن شدت گرفته است. از سوی دیگر، برخی از کشورهای اروپایی خواهان کنترل بودجه کشورهای مقروض از طرف اتحادیه اروپا هستند، ولی تعداد دیگری از اعضای اتحادیه اروپا مخالف اجرای چنین سیاستی هستند. صندوق ثبات مالی اروپا که با 750 میلیارد یورو سرمایه در اوایل سال جاری برای کمک به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل شد، وظیفه دارد با تصویب رهبران اتحادیه اروپا وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار کشورهای مقروض قرار دهد و چگونگی هزینه کردن این وام‌ها را نیز کنترل کند.
درست در روزی که گزارشی از مرگ مشکوک ستار بهشتی وبلاگ‌نویس ایرانی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، رسانه‌ها در ایران خبر دادند که پرونده قضات تعلیق شده پرونده کهریزک 40 ماه بعد از حادثه با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده. رویا کریمی مشت و جزئیات بیشتر.
در حالی که بیش از 40 ماه از باز شدن پرونده قتل 3 بازداشت شده در بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد، یک مقام آگاه قضایی به خبرگزاری مهر گفته است که برای 3 تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده و آنها به زودی محاکمه خواهند شد. هرچند در این گزارش تأکید شده که هنوز برای محاکمه متهمان تعیین وقت نشده، اما پرونده در اختیار قضات شعبه 76 دادگاه کیفری قرار گرفته است. سعید مرتضوی، حسن حداد، ولی اکبر حیدری فرد مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام خود تعلیق شدند. منبع آگاهی که این خبر را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، در مورد علنی بودن دادگاه گفته است که رئیس دادگاه در این رابطه تصمیم گیری می کند، اما هنوز نمی توان در این باره صحبت کرد زیرا پرونده تازه به دادگاه آمده است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، در پاسخ به این سوال که آیا ارسال پرونده به دادگاه به معنای احراز مجرمیت متهمان پرونده است، میگوید
کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت به معنای ادعایی هستش که دادستان داره یا نماینده دادستان داره که به دادگاه این رو ارائه میکنه و دادگاه بنابر کیفرخواست دادگاه رو شروع میکنه و رسیدگی میکنه. بنابراین این احتمال وجود داره که در دادگاه کیفرخواست بررسی بشه و توسط قاضی و هیئت قضات کیفرخواست رد بشه و منجر به براءت متهمین بشه.
در جریان اعتراض به نتایج انتخابات سال 88، 3 تن از بازداشت شدگان به نامهای امیر جوادیفر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی به زندان کهریزک منتقل شدند، اما تنها 3 روز بعد خبر مرگ آنها منتشر شد. با اینکه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران علت مرگ آنها را ابتلا به بیماری مننژیت اعلام کرد، اما پزشکی قانونی گواهی داد که این 3 تن بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند. محمد اولیایی فرد در پاسخ به این سوال که یا تأخیر 40 ماهه در ارسال پرونده ها به دادگاه روالی طبیعی در دادگاه های جمهوری اسلامی است میگوید:
خود آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه گفتن در یک مصاحبه‌ای که 4000 پرونده در مورد حوادث انتخابات وجود داشته. چطور هست که 4000 پرونده‌ای که در قوه قضاییه تشکیل شده به سرعت ظرف مدت کمتر از 3 ماه رسیدگی میشه و اونا به زندان میافتن، دادگاهشون تشکیل میشه، تجدید نظرشون انجام میشه، ولی برای پرونده‌ای که 3 نفر متهم بودن، مقتولینش هم مشخص بودن، محل جنایت هم آشکار بوده، 40 ماه باید طول بکشه؟ این به نظر میاد که شایبه های سیاسی در این پرونده وجود داره و روندش به نظر خیلی حقوقی و قضایی به نظر نمیرسه.
پس از انتشار خبر کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، آیت الله خامنه‌ای دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. در پی آن دادسرای امنیت نیست که زیر نظر قاضی حسن حداد، متین راسخ، ولی اکبر حیدری فرد به طور ویژه به پرونده فعالان سیاسی اجتماعی رسیدگی می‌کرد منحل شد. در این میان اما سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و متهم ردیف اول پرونده از سوی دولت محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی که از مهمترین و ثروتمندترین دستگاه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است منصوب شد. علی اکبر حیدری فرد معاون دادستان سابق تهران نیز در اردیبهشت ماه سال جاری در ارتباط با 7 تیرکشی در یک پمپ بنزین در اصفهان بازداشت شد. محمد اولیایی فرد در این مورد که چه ضمانتی وجود دارد که به اتهام این 3 متهم پرونده در دادگاهی بی‌طرف رسیدگی شود پاسخ می‌دهد:
باید توجه بکنیم اگر که برابر با قانون دادگاه تشکیل بشه و قضات مستقل استفاده بشه و آیین دادرسی در این پرونده رعایت بشه و به مستندات پرونده توجه بشه و دادگاه به صورت علنی برگزار بشه، اون موقع هستش که میشه بررسی کرد که آیا هیئت قضات تخلفی در رأی خواهند کرد یا نه. و اگر به این شکل صحیح و سلامت دادگاه برگزار بشه و به قانون توجه بشه، میشه محاکمه شفاف بشه و قضاوت در این مورد آسان هستش. اما این پرونده یک پرونده عادی نیستش. ما ملاحظه میکنیم که متهمین این پرونده وقتی که ضمانت میذارن در پروندهشون و آزاد میشن، شغلهای بهتری میگیرن. بنابراین بسیار سخت هستش که بپذیریم که این یک رسیدگی بسیار شفاف خواهد بود.
کیفرخواست متهمان پرونده کهریزک در حالی به دادگاه ارسال شده که سازمان قضایی نیروهای مسلح در بررسی پرونده مباشران قتل‌ها حکم اعدام 2 تن از مباشران انتظامی را پیش از این صادر کرد، حکمی که اولیاء دم رضایت خود را از محکومان به اعدام اعلام کردند. به نوشته خبرگزاری مهر، سخنگوی قوه قضاییه این هفته در مورد بخش اول پرونده به خبرنگاران گفته که حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت متهمان پرونده کهریزک در سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرا شده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از قطع واردات گاز از ترکمنستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته که زمستان امسال گازوئیل سهمی بندی در ایران توزیع خواهد شد. علیرضا کرمانی گزارش میده.
واردات گاز از ترکمنستان قطع شد. منتظر سهمی بندی گازوئیل باشید. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید امسال زمستان سخت‌تری در پیش است. به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی روز چهارشنبه در جمع مدیران ارشد شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ضمن اعلام قطع شدن واردات گاز از سهمی بندی گازوئیل در آینده‌ای نزدیک خبر داده و گفته است گازوئیل حمل و نقل عمومی و صنایع از طریق کارت هوشمند سوخت عرضه خواهد شد. وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد همچنین گفته است به زودی جزئیات بیشتری از اجرای طرح سهمیه بندی گازوئیل اعلام می شود. جدای از سخنرانی وزیر نفت در جمع مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، رستم قاسمی در گفتگو با خبرگزاری مهر علت توقف واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را اختلاف دو طرف دانسته. سالهاست دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان هر سال بر سر قیمت و میزان گاز چانه‌زنی می‌کنند. پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی از کاهش واردات گاز از ترکمنستان و تقاضای ایران برای افزایش 10 برابری میزان گاز وارداتی برای زمستان امسال خبر داده بود، اما ترکمنستان به درخواست ایران پاسخی نداد که نداد تا حالا که وزیر نفت از قطع واردات گاز خبر می‌دهد. اگرچه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید باید با تأمین سوخت مایع و گاز طبیعی مشکلی در سوخت رسانی به مردم ایجاد نشود، اما 5 سال پیش که جریان گاز ترکمنستان به ایران قطع شد، بخش‌هایی از استانهای خراسان، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و زنجان زمستان را بدون گاز ماندند و در استانهای شمالی برخی مدارس، واحدهای خدماتی مانند نانوایی‌ها و نیز برخی واحدهای صنعتی به تعطیلی کشانده شدند. با اینکه ایران دومین کشور دارای بزرگترین ذخایر گازی دنیاست، اما هنوز توانایی تأمین نیازهای داخلی خود را ندارد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در فرصت باقی مانده من راه‌های ارتباطی شما شنوندگان رو با رادیو فردا اعلام بکنم. آخرین خبرهای ما رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اما اگر وبسایت ما فیلتر هست، شما میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به این آدرس ایمیل بزنید و درخواست نرم افزار سایفون 3 رو بکنید، proxy@radiofarda.com. در این حال با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و درباره اونها نظر بدید. با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید به این آدرس facebook.com/radiofarda. شماره اسمس گیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم که میتونید از این طریق برای ما اسمس بفرستید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. ما اینها رو در برنامه ها اعلام میکنیم. 2042-06-03-87-41-50. بریم و سری بزنیم به تعدادی از شنوندگان رادیو فردا که نظرگاهاشون رو روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. همکارانم بخشی از اونها رو انتخاب کردن برای این بخش.
میخواستم آقای رادان بگم به جای تأسف خوردن برای ستار بهشتی استعفا بده. آخه کی با اسیر این رفتار میکنه که شما تو روز روشن بچه مردم رو میکشید؟ آقای خامنه‌ای تمام این مسئولیت ها به گردن شما این معرکه رو درست کردی و خودت هم قربانی این معرکه میشید. خدا به نده و نتیجت رحم کن.
من وحید هستم از بندرعباس. کله کار میکنیم اینجا، بعض کار خیلی خرابه، نمیدونم مسئولا باید یه فکری بکنم. خدا کنه رسیدگی به این موضوع ستار بهشتی رو به همون کسایی که قرار بود به موضوع ندا آقا سلطان و حال صحابی و هدا صابر و امثال هم مخواستن رسیدگی کنن و به اطلاع مردم رسیدن که مقصر کیه، به اونا ندن، چون اونا چی نمیگن، یه کسای دیگه جدیدی بدن که اینها رو رسیدگی کنن و به اطلاع مردم برسن و به ملت بگن، بگن علت این چی بوده، چون علت اونا رو که نگفتن.
آقای احمدی نژاد، گفتید این تحریم های کاغذ پاره ای بیشتر نیست و مثل دست ما کاغذی فقط به درد آشغالی میخوره. پس چی شد؟ همه دون دجونه هم افتادید، تقصیر هم گردن هم میندازید. به قول خودتون اون ممر و لولو بود. حالا هم دیگه باید با هم همکاری کنید، آب و جایی بریزید که میسوزد. ضمناً به نظر من بهتر است که هر چیز زودتر رو جام زهر سر بکشید، چون هر چی دیرتر بشه اثر زهرش بیشتر میشه. از مردم هم خجالت نکشید، اینا همشون دارن میخونن 1 و 1 و 1 2 و 2 و 2. شما زودتر سر بکشید.
آقا این تحریم ها هیچ اثری رو من نگذاشت، چون قبل از تحریم نون شب نداشتیم بخوریم، حالا هم نداریم بخوریم.
سلام، خسته نباشید. در مورد اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران، از نظر من ایران خیلی سخت پیش بره و اگر نتیجه مناسبی در این مسئله رخ نده شاهد چالش بزرگی خواهیم شد. بهزاد هستم از نیشابور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگومینه در یک گزارش تحلیلی به رونق داد و ستد تریاک در جنوب آسیا پرداخته و نوشته رشد اقتصادی چین تقاضا رو هم برای مصرف تریاک و هروئین بالا برده و برمه فقیرترین کشور این منطقه تامین کننده اصلی این گونه مواد مخدر شده. چکیده از این مقاله رو در گزارش همکارم شهرام میریان بشنوید.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در آغاز به گسترش کشت خشخاش در سه کشور برمه، لاوس و تایلند که به مثلث طلایی موسومند می‌پردازد و می‌نویسد برخلاف وعده و قول‌هایی که حکومت‌های این سه کشور در مبارزه با مواد مخدر داده‌اند، کشت خشخاش و تولید تریاک در جنوب آسیا به نفع محسوس و چشمگیری رو به افزایش گذاشته و همپای آن تقاضا در میان معتادان به هروئین در چین هم بالا رفته. در این گزارش تأمین کننده اصلی مواد مخدر در چین، برمه و یا میانمار فقیرترین کشور جنوب آسیا معرفی شده، کشوری که طی سالهای اخیر میزان کشت خشخاش را دو برابر کرده و به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه پس از افغانستان، پاکستان و ایران در حال حاضر کشورهای موسوم به مثلث طلایی مقام دوم را از نظر تولید مواد مخدر در دنیا به دست آوردند. این گزارش سپس بدون آن که به نقش دو ضلع دیگر این مثلث، لاوس و تایلند در تولید تریاک اشاره ای کند، بحث محوری خود را روی برمه متمرکز می کند و می نویسد درآمد ناشی از فروش مواد مخدر در این کشور صرف خرید اسلحه برای ارتش یک اقلیت قومی در شمال برمه می شود. به گزارش نهادی وابسته به سازمان ملل، در برابر هر سه روستا در این منطقه یکی به کشت خشخاش می پردازد. در ضمن 45% کشاورزان این منطقه هم گفتند برای خرید مواد غذایی و گذران زندگی روزانه خود مجبورند دست به این کار ممنوعه زنند. به این ترتیب پیشبینی می شود که تولید تریاک در سال جاری در برمه به نوشته این روزنامه آلمانی سر به بیش از 700 تن زند و این در حالی است که تولید تریاک در این کشور در سه سال پیش تنها 330 تن بوده. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در ادامه گزارش تحلیلی خود با عنوان مواد مخدر در جنوب آسیا به تجارت و داد و ستد تریاک رونق بخشیده، به هکتارها اراضی زیر کشت خشخاش در برمه می‌پردازد و آنگاه به این نتیجه می‌رسد که با افزایش تولید تریاک در جنوب آسیا به ویژه در برمه، تجارت تریاک در چین هم رو به شکوفایی گذاشته. به نوشته این روزنامه آلمانی 70% معتادان به مواد مخدر در این منطقه از قاره آسیا در چین زندگی می کنند و گمان زنی ها حکایت از 2.5 میلیون معتاد به مواد مخدر در چین می کند. کشور برمه که چندیس نام میانمار را بر خود نهاده دارای مرزی طولانی با چین است و همین امر سبب شده انتقال مواد مخدر به آن کشور به راحتی صورت گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 8:23 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر تا این لحظه همراه بودید. ادامه این برنامه پارانویا است، یک وبلاگ رادیویی که همکارم توماج تاهباز هر صبح در این برنامه اون رو تهیه و اجرا میکنه. اما پیش از این که این برنامه رو بشنویم، من همین جا این برنامه صبحانه با خبر رو هم به پایان میبرم. پیش از پایان اون برای همه شما شنوندگان رادیو فردا در سراسر ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید آرزوی روزی خوب و خوش دارم. در ایران برای شما امیدوارم که آخر هفته خوبی در انتظارتون باشه. بخشای زیادی از ایران بارانیه. از شنوندگانی که صدای ما رو میشنون و در جاده ها هستن تقاضا میکنیم که احتیاط بکنن که سفر بی مشکلی رو طی بکنن و در پیش داشته باشن. روز شما بخیر.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
از هر 6 تا شهروند شرق آلمان یه نفر عقاید افراطی داره. نتایج تازه ترین تحقیقات نشون میده که تعداد افراطیون از 2 سال پیش با سرعت رشد کرده. صبح خیلی روزگار بکام. توماج تاهبازم مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما. امروز به جای هراسای خودمون از هراس از دیگرون میگیم. یه تحقیق جدید تو بخشای شرقی آلمان نشون میده که کسنوفوبیا، هراس و البته نفرت از مهاجرا و عقاید افراطی ناسیونالیستی توی 2 سال گذشته به طور کم سابقه‌ای رشد کرده. تحقیق جدید رو بنیاد فردریش ابرت انجام داده. نتیجه این تحقیقا نشون میدن که امروزه 16% شهروندای شرق آلمان عقاید افراطی دارن. رقمی که 2 سال پیش 10% بود. عقاید به شدت ناسیونالیستی و شدیداً افراطی هم تو 2 سال گذشته از 8% به 9% رسیده. اما نکته جالب دیگه این تحقیقا اینه که عقاید افراطی و ضد مهاجرتی تو اون شهرها و بخشایی از آلمان بیشتره که از غذا مهاجرای کمتری اونجا زندگی میکنن. مثلا از شهروندای آلمانی سوال شده آیا به نظر اونا مهاجرا به آلمان اومدن تا فقط و فقط از رفاه و امکانات عمومی این کشور برخوردار بشن؟ به این پرسش 31% شهروندای آلمانی تو غرب، یعنی تو غرب آلمان، پاسخ آری دادن، در حالی که توی شرق آلمان که تعداد مهاجرا به مراتب کمتره 54% جواب مثبت دادن. آیا آلمانی‌ها طبیعتاً، یعنی از نظر طبیعی ملت بهتری و برتری بیشتری نسبت به ملت‌های دیگه دارن؟ به این سوال هم 16% شهروندای غرب آلمان پاسخ مثبت دادن، در حالی که توی شرق آلمان، توی بخش‌های شرقی آلمان 23% با این گفته موافقن. نتیجه دیگه این تحقیقات که به نظرم شاید خیلی هم شگفتی آور نباشه اینه که هرچی تحصیلات شهروندا کمتره، عقاید افراطی و ناسیونالیستی هم توشون بیشتره. راستی به نظر شما اگه همچین تحقیقاتی توی مثلا ایران انجام بشه، نتیجهش در مورد مهاجرای ساکن ایران یا برتری نژادی نسبت به ملت‌های دیگه چه جوری میتونه باشه؟ یه رفیقی داریم همیشه میگه وقتی آدم میتونه با موزیک ملت دیگه لبخند بزنه، اشک بریزه یا پاشه باهاش برقصه، چه جوری میتونه فکر کنه خودش از اونها بهتره؟ البته این فقط مثاله که رفیقمون میزنه. از خواننده جوان اهل کره جنوبی ای های، ترانه 1 2 3 4. I said a 1 and 2 and 3 and 4. Ooh, 시간이 모든 걸 해결할 거야. 1 and 2 and 3 and 4. Ooh, game over, game over, ooh, game over. 나 같은 여자 어딜 가도 눈 씻고 봐도 보기 눈물 내. 그래도 sexy
저멀리
No, no
나나나나나나 구차하게 울듣는 맘 다 잊어줘 영원히 No, no Listen 넌 걱정하지 말고 너나 잘해 네 그런 동정 따윈 필요 없어 I said a one and two and three and four